أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث خارج اصول، روز شنبه تاریخ 8/9/99، درس 48. خاتمه در شرایط اصول عملیه است که عرض شد یکی از شرایط عمده عبارت می باشد از وجوب فحص، خصوصا در مورد اجرای براءت و سایر اصول عملیه هم قبل از اینکه جریان پیدا کنه ما باید فحص دلیل و حجت داشته باشیم، بلکه اون امر مشتبه برطرف بشه، شبهه حکمیه چه تحریمیه، مثلا فقها که فرض کنید نمیدونیم حلال یا حرامه، یا مثلا شبهه وجوبیه مثل وجوب تعیینیه فرض کنید نماز جمعه یا تخییری. خب اینجا اول باید فحص کنیم، اگر به جایی نرسیدیم نوبت به براءت میرسه. بعد جناب فاضل تونی رحمت الله علیه دو شرط دیگر هم اضافه فرموده که این دو شرط رو قبلا مطرح کردیم و از بعضی جواب دادیم. یکی از شرایطی که ایشون اضافه میکنه این که اجرای اصل عملی خصوصا براءت موجب ثبوت حکم دیگری از جهت دیگر نباشد، مثل که مثلا براءت از ذمه جاری میکنه نسبت به دین که آیا بدهکار به امر هستم یا نیستم. البته بعد الفحص بایی که هنوز شبه باقیه میاد براءت جاری میکنه، نتیجهش میشه استطاعت و نتیجه استطاعت میشه وجوب حج. خب یه همچی جاهایی رو ظاهر کلامیشون این است که چون اجرای اصل عملی مستلزم اثبات حکم دیگر است اینجا جاری نمیشه. حالا منظور ایشون چیه؟ احتمالاتی داده شده و هر کدوم بر حسب اون احتمال جواب دادند. جناب آخوند فرمود به این که اگه منظور ایشون اینه که یک امری که به واسطه اصل به اصطلاح موضوع ثابت میشه، اگه منظور اینه که امر ظاهری نمیتواند موضوع قرار بگیره برای حکم واقعی، خب این تابع دلیله. گاهی وقتا هست که امر ظاهری نمیتونه موضوع برای یه حکمی واقع بشه. مثلا فرض کنین نذر کرده که اگر من بفرمایید که به هیچ عنوانی بدهکار به کسی نبودم مثلا نماز شب بخونم، خب اینجا بیاد عدم بدهکاری رو با اصل عملی ثابت بکنه. نردشم این بوده که اگه واقعا حقیقتا بدهکار نبودم نماز شب بخونم. خب اینجا چون متعلق نذر در حقیقت امر واقعیه. وقتی براءت از ذمه جاری میکنه، اینجا یه امر ظاهری به عنوان عدم الذمه ثابت میشه. این نمیتونه مستلزم وجوب عمل به نذر بشه. اما اگه چنان چه نه، گفته چه ظاهری چه واقعی، اگه مدیون نبودم مثلا نماز شب بخوانم. در اینجا اصل عملی امر ظاهری رو ثابت میکنه، اصل براءت، یعنی عدم شغل ذمه ظاهرن، وقت اینجا عمل به نذر واجب میشه. خب اینجا طبیعتاً مشکلی نیست، مطابق نذر هستیم. اما اگه نه، اون امر ظاهری میخواد یه حکم واقعی رو اثبات بکنه و نذر ما هم تعلق گرفته به امر واقعی، اینجا نه، و امر ظاهری مستلزم وجوب امر واقعی چیه نمیشه، که شاید منظور فاضل تونی این باشه. و شاید منظور دیگری داره که در پایان عرض میکنیم. و دومین شرطی که ایشان اضافه میکنن در کتاب وافیه بی اصول فقه صفحه 193 این که اجرای اصل عملی مستلزم ضرر به غیر نشه. اگه باعث ضرر به غیر شد، اصل عملی مثل براءت نمیتونیم جاری کنیم. مثلا الان میاد میخواد اقدامی بکنه، نمیدونه برای غیر ضرر داره یا نه، برای یک مؤمنی، خب میاد براءت جاری میکنه و بعد اون امر مرتکب میشه و چه بسا مستلزم ضرر به غیره. خب در اینجا فاضل تونی میگه چنین اصلی جاری نمیشه. جناب آقای آخوند که درست هم همینه، میگن که این حرف مختص به اصطلاح ضرر نیست. اگر هر چیزی در مقابل براءت به عنوان دلیل ثانوی قرار گرفت، ما نمیتونیم براءت رو جاری کنیم. براءت اصل عملیه، رفع تکلیفه، اونجایی که دلیل نباشه. خب ضرر به غیر این در واقع نمیذاره که ما اصل براءت جاری کنیم و اقدام بکنیم. من از این مسیر میخوام برم، نمیدونم برای غیر ضرر داره یا نه، احتمال ضررم اقلائیه، بیام اصل براءت از ضرر جاری کنم و اقدام کنم، اتفاقا باعث ضرر بشه. این نمیشه، چون لسان به اصطلاح براءت لسانش رفع تکلیف، امتنان، بعد موجب ضرر به دیگری نشه. و این مختص به قاعده لا ضرر هم نیست که مانع براءت میشه. در لا حرج هم میاد، فرض بفرمایید در جای دیگه که فی‌الواقع یک عنوان ثانوی مترتبه، این جلوی براءت رو خواهد گرفت. سوق مسلمین مثلا، خب سوق مسلمین میگه چیه؟ میگه که خرید و فروش در این بازار جایزه، گوشی که میگیری مثلا حلاله، یا قاعده ید، اینا مقدمه بر اصل براءت اگه معارض با اصل براءت شد. خب حالا اینجا پس بنابراین این ادله ثانویه تقدم داره بر اصل عملی. و در یک جواب کلی این که نوبت به اصل عملی وقتی میرسه که ما دلیلی اجتهادی نداشته باشیم. اصل عملی دلیل فقاهتی است، ماینتهی الیه الفقیه سلام علیکم بعد الیأس عن الدلیل. خب با وجود مثلا لا ضرر، لا حرج، قاعده ید، سوق مسلم، اینا دلیل اجتهادیه، اینا نمیذاره به دلیل فقاهتی در واقع چیه؟ نوبت برسه. و به عبارت اخرى این که تقدم چنین ادله‌ای که ادله اجتهادی هستن بر مثل براءت از تکلیف به نحو وروده، یعنی اصلا موضوع شک میپره، ما دیگه سراغ براءت چیه نمیریم. مثلا الان ایه چیزی در اختیارشه، کیفی دستشه، پولی دستشه، قاعده ید میگه مالکه. وقت ما اگه بخوایم براءت جاری کنیم و از عدم مالکیت جاری کنیم، این معارض میشه با همون قاعده ید که دلیل اولی و دلیل اجتهادیه. نوبت به اصل عملی و عدم مالکیت نخواهد رسید و در واقع موضوع شک منتفیه. من اگر شک کنم ای آقایی که ای پول در اختیارشه مالکه یا نه، قاعده ید میگه که مالکه، بله ملکیت داره دیگه، چرا بیم اصل عدم ملکیت جاری کنیم؟ دیگه شکی باقی در واقع نمیمونه و قاعده ید ورود داره نسبت به اصل چی؟ براءت و کلیه اصول عملیه. پس این فرمایش فاضل تونی که فرمود به این که اجرای اصل عملی مثل براءت باید مستلزم ضرر به غیر نباشه، ما اینو به یه معنا قبول میکنیم، ولی میگیم منحصر به قاعده لا ضرر نی، لا حرج هم همیجوره، قاعده ید هم همیجوره، سوق مسلم هم همیجوره. و اگر چنانچه اجرای براءت باعث شد که ضرر به غیر وارد بشه، یا باعث شد سلب ملکیت از ذلیت بکنه، یا باعث شد مثلا باعث اصل حرج بشه، نه به هیچ عنوانی اصل براءت جاری نمیشه. پس حرف ایشون رو باید تعمیم داد، منحصر به قاعده لا ضرر قرار ندیم و بگیم که اجرای براءت مشروط به عدم اضرار به غیر و عدم مثلا اصل حرج یا عدم سلب ملکیت و امثال این هاست، چون اینا ادله اجتهادیه هستن و نمیذارن نوبت به دلیل فقاهتی برسه که اصل براءته. این سر و صورت دادن به فرمایش فاضل تونی هستش که خدمت شما عرض کردیم. جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب فرائض الاصول جلد دوم چاپ مجموع الفکر صفحه 449 تا 456 تقریبا 7 صفحه بحث میکنن راجع به همین شرایطی که فاضل تونی اضافه کرده، و ایشون عنوان میکنن که بله فاضل تونی گفته است اعمال اصل بعد موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر نباشه. آیا منظور ایشون چیه؟ احتمالی که شیخ میده اینه که میگه خب شاید منظور اینه که فلسفه اصل براءت نفی کلفته، نفی مشقته، ترخیصه، وقتی مناسبت با جعل حکم آخر نخواهد داشت. خب اگه منظورش اینه، خب البته ما نمیتونیم بگیم که نفی کلفت فقط از این شخص میشه، نفی کلفت باید از همه بشه. و از اون طرف چه اشکالی داره؟ ما نسبت به حکمی براءت جاری میکنیم، یه امتنان دیگه، رفع تکلیفه، از خودمون رفع ذمه میکنیم به واسطه براءت نسبت به ذمه. خب حالا مستلزم ثبوت استطاعت شد، استطاعت باعث حد شد، اشکال نداره. این چیزی که شما یه فاضل تونی میگی خلاف امتنانه، نه خلاف امتنان نیست، نسبت به اون حکم مشتبه اگه دلیلی نداشیم ما براءت جاری میکنیم. اما حالا براءت لازمش این است که تکلیف دیگری به عهده انسان میاد، خب بیاد چه مانعی داره، و ثبوت استطاعت میشه و بعدم حج واجب میشه. این هیچ منافاتی با مسئله به اصطلاح ترخیص و رفع مشقت نخواهد داشت. و شرط بعدی که فاضل تونی اضافه فرمود این که مسلم ضرر به غیر نباشه، خب اونو پذیرفتیم منتها تعمیم دادیم. و اضافه‌ای که شیخ دارن نسبت به این شرطی که فاضل تونی گذاشته گفته که مسلم ثبوت حکم آخر نباشه، میگه شاید منظور ایشون اینه که به نحو اصل مثبت این احتمالاتی است که در کلام فاضل تونی داده میشه. ای که فاضل تونی گفت که اجرای اصل براءت باعث ثبوت حکم دیگر نشود، شاید منظورش اینه که به طریق اصل مثبت منظورشه، یعنی میخواد بگه شما یه جا مثلا براءت جاری کنید، بعد ای به صورت اصل مثبت یه لازمه عقلی رو ثابت بکنه، بعد اثر بیاد چی؟ روی اون لازمه عقلی. مثلا چطور؟ فرض کنید طرف الان شک داره که نماز ظهر روز جمعه برش واجبه یا نه. خب فرض کرد و به نتیجه نرسید و هنوزم احتمال وجوب میده راجب نماز جمعه، اینجا میاد اصل براءت جاری میکنه. خب این اصل براءت بیایم بگیم که مثبت وجوب جمعه است، یعنی بیایم با یک امر عدمی یک امر وجودی رو اثبات بکنیم، اینم یکی از فروض اصل مثبته که بیایم بگیم حالا که ظهر واجب نی لا محاله چیه؟ جمعه واجبه، چون انسان بالاخره نمیتونه روز جمعه معاف باشه، نه ظهر بخواند نه جمعه. شاید فاضل تونی جور میخواد بگه، میخواد بگید اینجا اصل عدم به اصطلاح ظهر چون موجب اثبات جمعه است جاری نمیشه. مثلا اونن تازه اگه بخوایم با جمعه رو ثابت کنیم، اگه بخوایم با جمعه رو ثابت کنیم بله این جاری نمیشه، ولی اگه نه نمیدونیم جمعه واجب ظهر واجب یا نه، تحقیق کردیم به نتیجه نرسیدیم، براءت جاری میکنیم. اون تا از راه دیگری، چون میدانیم که انسان در شبانه روز بالاخره مکلف به نماز هستش، اثبات نماز جمعه رو از راه دیگر و دلیل دیگر میکنیم، نه اینکه از راه براءت بخوایم اثبات بکنیم وجوب ظهر رو. اگه منظور فاضل تونی این باشه حرف درستیه، برای اینکه اصول عدمیه بخوان در حقیقت اثبات حکم دیگری بکنن به نحو اصل مثبت، این آقایون میگن درست نیست، با یک امر عدمی یک امر وجودی رو اثبات بکنید. خب این محصل حرفای چند روزه، حالا مطالب رو من تنظیم کردم خدمت شما توضیح بدم. خاتمتون فی شرایط الاصول العملیه. اضاف الفاضل و تونی مضافن الى وجوب الفحص و تعلم قبل اجراء البراء فی شبهات الحکمیه شرطن. آقای فاضل تونی مضافن به واجب بودن فحص و تعلم نسبت به دلیل قبل از جاری کردن اصل براءت در شبهات و حکمیه و بعضن شبهات موضوعیه دو تا شرط رو اضافه میکنه غیر از وجوب چی؟ فحص. الاول و الا یکون اجراء البراء موجبند ثبوت حکم شرعی من جهت اخرى. گفته اجرای براءت نسبت به یک امر مشتبه نباید موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر باشه، بلا اینجا براءت جاری نمیشه. که حالا این خودش تفاصیلی داره، گفتیم بعدم صحبت میشه بازم. و ثانی الله یکون موجبن لزرر الا آخره. این اصل براءت موجب ضرر بر یک مؤمنی مسلمانی نشه، بلای خلاف امتنانه، درست نیست. این دوتا شرط رو اضافه کرد. و عجبنا الجواب عنه فی شرط الاول. یا عجبنا عنه یعنی از این شرط ما جواب دادیم. عجب نو هم دیگه جواب نمیخواد. عجب نو از این شرط اول یا از فاضل تونی در شرط اول، جوابمون هم دیگه معلوم شد و تکرار نمی کنم. اگر منظور ایشون این است که چون اجرای براءت یک موضوع ظاهری درست میکنه برای حکم بعدی و حکم بعدی منوط به موضوع واقعیه، خب بله درست، ولی اگه حکم بعدی منوط به چیه؟ موضوع ظاهریه، اشکال نداره، موضوع ظاهری با براءت درست میشه، حکم بعدی هم موضوعش حکم ظاهریه، جاری میکنه. اما جواب دوم که آقای آخوندم اشاره میکنن در جلد سوم کفایه مؤسسه النشر صفحه 157 میفرمان و اما اعتبار و الا یکونم موجبن لزره. اما این که فاضل تونی گفت شرط است که براءت موجب ضرر به مؤمنی مسلمانی نشه، و کل مقام تعمه قاعدت و نفی ضرر و این لم یکن مجال فیه لاصالت البراءه الا انه حقیقتا لا یبقى موردون. عبارت یه خود ناصافه. ببینید ایشون میگه که هر مقامی که قاعده نفی ضرر اونجا رو شامل بشه، یعنی هر جا جای لا ضرر باشه، و این لم یکن مجال فیه لاصالت البراءه، بله ما قبول داریم اونجا دیگه مجالی برای اصل براءت چیه؟ نمیمونه، مجالی نیست. کما هو حالها مع سایر القواعد ثابتت بالعدلت الاجتهادیه. کما هو حالها یعنی حال اصل براءت با سایر قواعد ثابته به دلائل اجتهادیه. یعنی میخواد بگه که هر جا دلیل اجتهادی بود، قاعده اجتهادی بود، اونجا براءت نمیتونه بال بندازه. خب منحصر به لا ضرر نی، لا ضرر هم یه قاعده چیه؟ اجتهادیه، یعنی دلیل اولیه منتها به عنوان ثانوی. دیگه نوبت به براءت نمیرسه. الا انه حقیقتا لا یبقى موردون، یعنی دیگه موردی نمیمونه برای براءت. هر جا جایگاه قاعده ثانویه بود، یا به عبارتی هر جا جای دلیل اجتهادی بود، حقیقتا موردی برای براءت نمیمونه، اونجا یه براءت راه نداره، چون دلیل اجتهادی مقدمه بر فقاهتیه. به این معنا بداهته چرا ان دلیل اجتهادی یکون و بیان، برای اینکه دلیل اجتهادی چیه؟ بیانن و موجبن دلیل می به تکلیف ولو ظاهرن. دلیل اجتهادی خودش بیانه، موجب علم به تکلیفه ولو ظاهرن، یعنی یه تکلیفی رو ثابت میکنه. حالا ولو ظاهرن، مثلا دلیل اجتهادی یادمون نره، مثل امارات، اینا نوعا ادله اجتهادی هستن، ظهورات، مثلا خبر واحدی که حجته، اینا به این گونه هستن. فإن کان المراد من الاشتراط ذالک، اگر مراد فاضل تونی که گفت شرط براءت این است که باعث ضرر به غیر نشود، اگه منظورش اینه، یعنی میخواد بگه با وجود قاعده لا ضرر نوبت به براءت نمیرسه، مثلا ذمه خودتو بری کنی، ضرری به غیر وارد بکنی، دیگری رو مشغول و ذمه کنی، اگه منظور اینه خب حرف درستیه. لابد من اشتراط الا یکون الا خلافها دلیل اجتهادیون، ما هم قبول داریم شرط براءت اینه که برخلاف براءت دلیل اجتهادی نباشه. دلیل اجتهادی، بله دلیل اجتهادی که بود گفتیم چجوریه؟ دلیل فقاهتی رتبهش بعد از اجتهادیه، و ما ینتهی الیه الفقیه بعد از یأس عن دلیل. خب نه خصوص قاعده لا ضرر، چرا شما حرف منحصر میکنید به قاعده لا ضرر؟ یه چیز روشنیه، که با وجود ادله اجتهادیه نوبت به فقاهتیه یا اصول عملیه نمیرسه. منظور اینه. خب اقولو، حالا یه مقدار من توضیحات عرض کنم به کلام آخوند روشن‌تر بشه با مثال، و حرفیشون حرف صحیحیه. مراد صاحب الکفایه انهو مع وجود قاعدت لا ضرر، با وجود قاعده لا ضرر، لا مجال لاصل البراءه. بله قبول، جایی برای اصل براءت نمیمونه، چون میخوای بار خودت رو سبک کنی، ضرری به دیگری وارد کنی. لکن لا یختص هذا به قاعدت لا ضرر، یه حرف مختص به قاعده لا ضرر نیست آقای فاضلتونی. بل کل امارته، خبر واحد ظاهر کتاب شهرت را اگه ما از ظنون معتبر بدانیم، دلیلون به عنوان ثانوی، خودش دلیل میشه به عنوان ثانوی، البته شهرت عنوان اولیه. من قبیل قاعدت الید سوق مسلم، خب من میخوام براءت جاری کنم، یا آقا مالک یا نه، اصل عدم مالکیت جاری کنم، مالشو بگیرم، بای که ذلیده معنی نداره. سوق مسلم الان حکم میکنه به طهارت، به حلیت، خب نمیتونم بیام براءت جاری کنم. حالا البته سوق مسلم بعض وقتا میبینه هماهنگ با براءت هست، یعنی نمیدونم مثلا ملکیت هست، تزکیه هست، خب اصل عدم تزکیه اینجا نمیام، اینجا هماهنگ نیست. سوق مسلم میگه که نه، اصل عدم تزکیه جاری نکن. گفتیم این اصول عملیه اینجوره. یا قاعده نفی حرج، اینم مقدم بر چیه؟ بر براءته. خب حالا چگونه اینا مقدمه؟ این تقدم مفعول مطلق میشه، یعنی تقدم الامارته و دلیل الاجتهادی علی الاصل، به گونه مقدم بودن اماره و دلیل اجتهادی بر اصل عملی. یه چیز روشنی. و ظاهر کلام صاحب الکفایه، ظاهر کلامش اینه، استفاده میکنی ان هذا تقدم یکونو به نحوه ورود، این نحوه ورودش هم به نحوه تقدم به نحوه وروده، یعنی موضوع دلیل براءت رو میبره که شک باشه. یعنی ما هذه القواعد، با بودن قاعده سوق مسلم، قاعده ید، نفی حرج، لا ضرر، ينفى موضوع شک، دیگه موضوع شک چیه؟ منتفی میشه، و عدم العلم منتفی میشه، تبدیل به چی میشه؟ یعنی یک به اصطلاح علم میشه. حالا علمش هم علم تعبدی. ولا خصوصیت لقاعدت لا ضرر من بین سایر القواعد و الامارات به تقدم علل اصل، اصل عملی. خصوصیتی بر قاعده لا ضرر از بین سایر قواعد و امارات در تقدم بر اصل عملی و منه البراءه نیست. یعنی شما یه فاضلتونی نیادی حرفو فقط در خصوص به اصطلاح چی؟ همین لا ضرر پیاده کنید. این تو همه قواعد و امارات میاد، اونو مقدمه، تا اونا باشه نوبت به براءت چیه نمیرسه، یا نوبت به اصل عدمی نمیرسه. خب فتخصیص الفاضل تونی له به ذکر فلا وچله، ما عرض میکنیم که مختص کردن فاضل تونی مر این لا ضرر دا به ذکر، فقط لا ضرر رو گفت که با بود لا ضرر نوبت به براءت نمیرسه، این اختصاص دادن لا وچله، این وچی نداره. و کان الانسب ان یقول، یعنی مناسب بود که بگه اصل البراءه یجری فی ما لم یکن دلیل الاجتهادی، مطلقاً اصل براءت جاری میشه اونجایی که دلیل اجتهادی مطلقاً برخلاف این براءت چیه نباشه. کجاست آقای چی سر دست؟ سر دست. صفحه دوم ما حواس جامع. خب پس بنابراین مطلقا باید دلیل شهادی نباشه. حالا سب اون کان دلیل لازرر، او دلیل شهادی میخواد لازرر باشه، میخواد لاحرج باشه، میخواد قاعده سوق باشه، میخواد مثلا اصل ملکیت باشه، هرچه و هاکذا و هاذا شرط لا یختص بالبراءت فقط. این شرطی که شما گفتید که برخلاف براءت قاعده لازرر در بین نباشه، این مختص به براءت فقط نیست، بل یدی فی کل اصل عملی من الاستصحاب، در هر اصل عملی مثل استصحاب، براءت، تخییر، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، غیر اینا پیاده میشه. یعنی مثلا ما جای میایم استصحاب جاری میکنیم که فرض بفرمایید که این باعث عسر و حرج نشه، جای استصحاب میکنیم که باعث ضرر به غیر مثلا نشه، ممکنه اینم پیاده کنیم تو استصحاب. حالا اینا تفصیل داره، یا براءت همینجور. تخییر میخوایم متمسک به اصل تخییر بشیم، البته تخییر عقلی. خب تخییر جایی هستش که من مخیرم که مثلا این میت رو نمیدونم کافر یا مسلمه، مخیرم دیگه، میتونم دفع کنم، میتونم سوره رها کنم برم. خب اینجا اگر این مثلا جاری کردن تخییر با یکی از این ادله ثانویه مثلا منافات داشت، فرض بکنید، خب اینجا تخییر در بین نیست. یکم اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، خب اینا اصولا دیگه، اصول عملیه، اینا رو هم بخوای پیاده کنی در واقع قاعده حلیت رو یا قاعده طهارت رو جاری بکنی، باید مستلزم مثلا اضرار به غیر نشه. حالا اینا البته تفصیل داره. فعلا هازا مع وجود دلیل، اگه دلیل بود، لا تصل نوبه الاصل، نوبت به اصل نمیرسه. فلا بچه زیاد شرطن زائدن علا وجوب الفصل بی باب البراءه و سائر الاصول العملیه. بنابراین ما به فاضلتونی میگیم وجهی نداره که ما یه شرطی رو علاوه بر واجب بودن فصل در باب براءت پیاده کنیم، در سائر اصول عملیه یه شرطی رو اضافه کنیم، میگیم جریان براءت یا اصول عملیه منوط به اینه که باعث ضرر نشه. خوبی گفتن نداره، ما هم قبول داریم، اختصاص بحث براءت هم نداره، هر تو همه اصول عملیه میاد. خب حالا بیان شیخ هم ببینیم که شیخ از فرمایش فاضل تونی چی فهمیده. قال شیخ ذکر فاضل تونی، شیخ در همین فرائد جلد دوم صفحه 449 تا 456 ضمن تقریباً 7 صفحه بحث میکنه، چاپ مجموع فکر. ذکر الفاضل و تونی لأصل البراء شروطاً اخر، اخر یعنی غیر وجوب فحص و اون شرطایی که گفتیم، حالا یه شروط دیگر هم ایشون اضافه میکنه، همین است که تا حالا توضیح میدادیم. الاول و الا یکون اعمال الاصل موجبن لسقوط حکم شرعی من جهت اخرى. اینو شیخ به این میپردازه، به این فعلا شرط اول. که آره فاضل تونی گفته که اعمال اصل موجب سقوط حکم شرعی از جهت دیگر نشه. لأن فلسفه اصل البراءه نفی الکلفه. مثلا که ان فاضل تونی بخواد اینجور بگه، میگه فلسفه اصل براءت نفی کلفته، نفی مشقته، اثبات ترخیصه. و هازا لا یناسب و معجل حکم آخر به ها، این مناسبت نداره که با همین براعت یه حکم دیگری سوره اثبات بکنیم. خب این چجور رفع زحمت شد؟ بعد آی شیخ میگه ولا یخبا ان الفاضلتونی اشترت هازه شد فی جمیع الوصول العملیه. آی فاضلتونی شد رو در همه اصول عملیه لازم میدونه، یعنی حتی در استصحاب، در تخییر، مثلا در احتیاط و همه اصول عملیه که میگه باعث اثبات حکم دیگه مثلا نشه. به امکان اشتهر فی باب البراءه، اگرچه حرف ایشون فقط در باب براءت مشهور شده. خب این پس حالا نکته ای بود که شیخ فرمود. آقای شیخ به ایشون جواب میده، میگه آقای فاضلتونی، این حرف شما حرف درستی نیست، یا ما باید حرف آخوند رو بزنیم. میگه مگه منظور اینه که میخوای بگی براءت یک موضوع ظاهری درست میکنه و چه بسا حکم بعدی موضوعش باید واقعی باشه؟ خب این درسته، اما اگر نه، حکم بعدی لازم نیست موضوعش حکم واقعی باشه، حکم ظاهری هم باشه چیه؟ کافیه. طرف گفته اگر ذمه هم مشغول نبود ولو ظاهرن نماز شب بخونم، چه اشکال داره؟ حکم دوم مترتب میشه به عدم شغل ذمه. یه حرف آخوند. حرف شیخ همینه دیگه، به طور کلی میگه که ما هم در شریعت هم در عرفیات نمونه داریم که چه بسا میبینی با اجرای براءت یک موضوعی برای حکم بعدی درست میشه، مثل همین قضیه رفع ذمه و اثبات استطاعت و بعد وجوب حج. یا در عرفیات مثلا مولا به عبدش میگه که تو اگه ذمت مشغول نبود من کاری رو به عهده نذاشتم، فردا بری زیارت. خب یه عبدم میاد بررسی میکنه و یه فحصی میکنه و انگار چیزی به ذمه هم نیست، اصل براءت جاری میکنه، فردا میره مسافرت. حکم دوم مترتب شد بر اجرای چی؟ براءت. شیخ هم حرفش اینه، نگری که شما یه فاضلتونی بخواید بگید که اگر براءت باعث اصل مثبت شد و از طریق اصل مثبت بخواهیم حکم دیگری رو ثابت بکنیم، اینو اگه میخواد بگید خب حرف به جاییه، ما قبول میکنیم که اجرای اصل عملی نباید باعث اصل مثبت بشه. و شیخ یجی و انهاز شرط، یعنی شرطی که در واقع ما نوشیم شرطه چیز بود دیگه، شرط ثانی، ولی این همون شرط اول میشه. یجی و انهاز شرط و انهو لا مانه مریضایل اصل. آقای شیخ میگه نه اشکالی نداره ما اجاری کنیم الموجب لاثبات موضوع ان به حکم جدیده که باعث بشه یه حکم جدیدی اثبات بشه. و شاهد و علازاره اشریات و الورفیات عدل و دلیل نلا امکان شای و هو هو، تو عرفیات داریم، تو شریات داریم. اما شریات فلیس احد من الفقها، هیچ نفر از فقها شک نمی کنه ان یتردد فی اجرای براءه به نسبه لدین. بیاد اول شک داره مدیون یا نه، بعدش میکنه دفترشو میبینه و به نظرش میاد بدهکار نیست، ولی شبهه هنوز باقی است و میاد دست براءت جاری میکنه بعد الفحص و بعد ببینه عجب من واجب الحج شدم، میره پولو میزه به حساب، بعدم بریزه، چه اشکال داره؟ باعث اثبات حکم دیگری میشه. ولو کان مسلما لاثبات الاستطاعه، که استطاعت هم موجب وجوب حجه. مثال شرعی، در عرفیات هم که ما یقول مولا لعبدهی، مولا به عبدش میگه ان لم تکن مشغول از ذمه، و اگه ذمه مشغول نیست به فعل من ناحیتی، یعنی کاری به عهده قبلا نذاشتم، خب ذمه فارغ بود و دستت باز بود، فسافر الی زیاره، برو زیارت کن. خب و ازا شکه عبد، حالا شک میکنه مولا کاری به عهده گذاشته نذاشته، یه بررسی میکنه، تحقیق میکنه، اگه شک هم داره براعت جاری میکنه و به نسبت اشغال ذمه. و یثبت الموضوع للمسافر، موضوع چیه؟ عدم اشغال ذمه برای مسافرت ثابت میشه. پس مقتضی برای براعت موجوده و اینجا میتونه براعت جاری کنه. چرا؟ چون فحصشو کرده بود، بعدم دلیلی هم پیدا نکرده دیگه، میاد براعت جاری میکنه. مانه هم که مفقوده، یعنی ذمهش مشغول نیست، چش کار داره؟ بله آقای فاضلتون، اگه منظورتون هست مثبت درست. اما لو کان اجزا و اصل براعت، اگه اجزا و اصل براعت مستلزمن به اثبات حکم آخر به نحو اصل مثبت، میخوای بگی اصل براعت مستلزم اثبات حکم دیگریه به نحو اصل مثبت، بله فهو لا یجری، جاری نمیشه، ما قبول داریم. و اینجا ولحقو من فاضلتونی، میتونیم بگیم اگه منظور اینه درسته، حق با فاضلتونیه. حالا یه مثال ببینید که اجزای اصل براعت، روز جمعه است، نمیدونه نماز مثلا جمعه برش واجبه نیست، دور واجبه نیست، حالا ببینید مثلا احتمال وجوب جمعه ده. روز جمعه احتمال وجوب جمعه، بعد میاد یه فحصی میکنه به نتیجه نمیرسه، اصل براعت از وجوب جمعه پیاده، بعد میگه خب لازم میشینی که پس من از نماز ظهر اصل براعت جاری میکنه، لازمش اینه که پس نماز جمعه واجبه، یه همچه کاری رو بکنه. میگه نه این درستی، میتونی اصل براعت راجبه ظهر جاری کن، اما اثبات جمعه از راه دیگری باشه، و الا با نفی یک حکم نمیتونیم اثبات کنیم یه حکم وجودی رو. اینا تو اصل مثبت خواندید، ولی خب میدونم یادتون، مثل اجزای اصل براعت از وجوب زور و اثبات جمعه، این جاری نمیشه. چرا؟ لأن الاصول العدمیه نافیتون للحج، اصول عدمیه فقط میتونه حکم رو برداره، یه لا مثبتون نه، بیاد یه حکم دیگه ایرش داره ثابت کنه، یه غذا برش نداره. این هم یکی از مصادر هست مثبته که بحث نافی بخواه یه حکم ثبوتی رو یه حکم وجودی رو اثبات کنه. اللهم صل علی محمد.